صحنه سالن اصلی تئاتر شهر بروز دادم و از این بابت هم خیلی خوشحال هستم. این جایزه برای من جایزه بسیار پر اهمیتی بود و هست به واسطه اینکه یک جایزه صنفی است و واقعیتش اینه که من خیلی سال منتظر این بودم که این جایزه رو بگیرم و خدا رو واقعا شکر میکنم و احساسم رو همه جوره روی صحنه سالن اصلی عنوان کردم. واقعا خیلی خوشحالم از این بابت.
معمولا این سوال رو میپرسن از همه کسانی که یک جایزه دریافت میکنن. بذارید منم از شما بپرسم، فکر میکنید که از این به بعد فعالیت حسین کشفی اصل متفاوت خواهد بود از آنچه که پیشتر بوده حالا با گرفتن این جایزه؟
نکته اصلی که میتونم بگم اینه که خیلی شرایط سخت‌تر خواهد شد، یعنی مطمئناً انتخاب‌ها برای من سخت‌تر خواهد شد. از نگاه خودم خیلی ریزبینانه‌تر باید سعی بکنم کار بکنم، چون واقعیت اینه که جایزه لذت خودشو داره. من همیشه به یه چیزی هم معتقدم، گرفتن جایزه قرار نیستش که این رو بگه که شما در قله بازیگری ایستادی، نگرفتنش هم این رو نخواهد رسون که شما بازیگر بدی بودی، اما واقعیتش اینه که مسئولیت شما رو سنگین‌تر خواهد کرد.
اما انتخاباتون هم اتفاقا درست بوده که به اینجا رسیده.
باور کنید من انتخاب هام همیشه محدود بوده، من در سال یک شاید دو کار بکنم در روی صحنه. من همیشه سعی کردم گزیده کار باشم، دوستان تئاتری منم میدونن و از این بابت هم خیلی خوشحالم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. مبارکتون
باشه. مرسی از شما، خیلی متشکرم.
با حسین کشفی اصل گفتگو کردم، بازیگر نمایش شلیک به تئاتر شهر که جایزه بازیگری مرد رو در جشن امسال از آن خودش کرد.
من سلام عرض میکنم، مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. به دقایق و لحظات پایانی جشن شب بازیگر نزدیک شدیم. در اطراف من خیلی شلوغ هست و خیلی از هنرمندان الان اینجا حضور دارن، چه کسانی که کاندید شدن و هنوز جایزه دریافت نکردن، چه هنرمندان نازنینی که جایزه های خودشون رو گرفتن، حالا اومدن به لابی سالن اصلی تئاتر شهر و در حال گرفتن عکس های یادگاری خودشون هستن. دقایق پایانی جشن شب بازیگر رو میگذرونیم و من از همین راه دور که دارم به استدیو پرده آخر نگاه میکنم، دو تن از هنرمندان بسیار خوب و جوان عرصه تئاترمون الان در استدیو پرده آخر حضور دارن، مجید نوروزی نازنین و فرزین محدث عزیز که هر دو دریافت جایزه داشتن. به هر دوی عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که البته سال آینده با یک مقدار اصلاح آیین‌نامه جشن بازیگر هنرمندان جوان بیشتری دیده بشن و آثارشون و بازیشون مورد داوری قرار بگیره. بریم سریع استدیوی پرده آخر، فرصت کمه، اگر فرصتی باقی بود دوباره در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه پرده آخر همراه هستید. این برنامه به صورت زنده از محل تئاتر شهر، جایی که جشن بازیگر در حال برگزاریه، به شما شنوندگان عزیز تقدیم میشه. در بین نامزدهای بازیگری مرد جشن بازیگر امسال دو نام دیگر هم بودن که خیلی منتظر بودن و فکر میکردن که حتما موفق به دریافت جایزه خواهند شد و البته این اتفاق افتاد. فرزین محدث که با نمایش استیو جابز نامزد شده بود برای این جشن و مجید نوروزی با نمایش آمادوس، هر دو بازیگر هم موفق شدن جایزه را از آن خودشون. فرزین محدث عزیز سلام، شب بخیر، خیلی به تبریک میگم.
سلام میکنم، من خیلی خوشحالم که الان اینجا حضور دارم، ممنونم و آماده هستم که با هم یک گپ و گفت جذاب و زیبا رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازت مجید نوروزی عزیز، سلام شب بخیر، به شما هم خیلی خیلی تبریک میگم.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده هاتون. خیلی خوشحالم که اینجام، امیدوارم بتونیم دقایق خوبی رو رقم بزنیم.
خیلی متشکرم ازت. فرض این استیو جابز از اول معلوم بود که به این سادگی ها قصهش تموم نمیشه برای خود نمایش، برای فرزین محدث، و اینجا حالا نتیجه معلوم شد دیگه. نمایش که خیلی هم با استقبال مواجه شد.
بله، نمایش استیو جابز کار خیلی سخت و خوبی بود و کارگردانی، نویسندگی و بازی‌های خیلی خوبی داشت در تون مقطع نمایش.
نقدای مختلف هم البته گرفت.
حتما هست، حتما. من با غرور میگم اینو اتفاقا، که حتما نقدی وجود داره به نمایش، نقدی به بازی من وجود داره.
از اشکالی که در پخش برنامه پرده آخر پیش اومد از حضور همه شما شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم. برنامه پرده آخر از محل تئاتر شهر تقدیم شما عزیزان میشد به مناسبت روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی و ویژه جشنواره بین المللی تئاتر فجر. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میان بگذارید از طریق پیامک 301035. همونطور که خدمتون عرض کردم، ارتباط ما با تئاتر شهر و محل اجرای برنامه پرده آخر قطع شد و متاسفانه با همکارانمون در این برنامه ارتباط نداریم. اینجا همچنان رادیو گفتگوست. 21:08 است. ممنون و متشکرم از همراهی همه شما عزیزان با این شبکه رادیویی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
دوستان خوب شنونده، شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که هستید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اما 12 اردیبهشت روز معلم و الان هم که 14 اردیبهشت ما در هفته معلم قرار داریم. گفتگوی علمی امشب با موضوع ویژه هفته معلم، مشارکت اولیا در آموزش و پرورش هم حق و هم تکلیف، تقدیم شما عزیزان.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام و احترام دارم خدمت شما و آرزو میکنم که هر کجایی از سرزمین ایران اسلامی که هستید خوش و خرم باشید. در حال حاضر شما شنونده گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع مشارکت اولیا در آموزش و پرورش هم حق و هم تکلیف هستید. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، صدا بردار خانم فاطمه گنجلی، هماهنگ کننده خانم معیدی و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما خواهم بود. مشارکت در آموزش پرورش اشکال و ارقام مختلفی دارد. از نظر بعضی ها در زمینه مشارکت ما خیلی وارد کار نشدیم و خیلی جا داره که از مشارکت اولیا و مشارکت های مردمی استفاده کنیم. بعضی هم معتقد هستن که به اندازه کافی از این قسمت بهره میگیریم و بیشتر از این هم ضرورتی ندارد. یکی از بحث های مشارکت که در بیشتر موارد متاسفانه خیلی پررنگ دیده میشه مشارکت مالی هست. البته مشارکت خیلی وسیع‌تر از مشارکت مالی هستش. بعضیا اعتقاد دارن که سرانه‌هایی که به آموزش پرورش داده میشه کفایت میکنه برای چرخ مدارس و آموزش پرورش و بعضیا هم معتقدن که سرانه‌ای وجود نداره و مشارکت مالی هم باید صورت گرفته بشه. ولی اون چیزی که مسلم است در سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی جایگاه ویژه‌ای برای مشارکت در نظر گرفته شده، هم مشارکت‌های مردمی و هم مشارکت اولیای دانش آموزان. به همین خاطر ما از کارشناسان بسیار زبده و محترم که میخوان در این زمینه ما رو همراهی کنن خواستیم تا در این استودیو حضور به هم برسونن و کمکمون کنن تا ما بتونیم به بعضی از سوالات شما و سوالات خودمون دست پیدا کنیم. دکتر پانتا دوری، معاون محترم آموزش متوسطه اداره کل شهر تهران، دکتر حجت الله بنیادی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، آقای عباس علی کامرانیان، نویسنده و پژوهشگر حوزه آموزش پرورش، و دکتر مجید اسدی، محقق و پژوهشگر حوزه آموزش پرورش در خدمتشون هستیم. خیلی خوش اومدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خیلی خوش اومدید. ضمن اینکه در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم هستیم و من تبریک دارم به جامعه بزرگ و ارزشمند معلمی که انشالله زمین ساز توسعه همه جانبه کشور عزیزمون بشن. خیر مقدم ویژه دارم خدمت شما و اولین سوالم رو از خانم دکتر پانتها دوری میخوام بپرسم که بحث مشارکت در آموزش پرورش هم حق و هم تکلیف در چه وضعیتی هستش که امروز رادیو گفتگو تصمیم گرفته راجع به این موضوع به بحث و گفتگو بپردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم و ایام گرامی داشت مقام معلم رو تبریک میگم. همونطور که مستحضرین، در اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین در چرخش‌های تحول آفرین، اجزاء سهیم و مؤثر به طور ویژه مورد واکاوی قرار گرفته و یکی از این رکن‌ها به عنوان خانواده بعد از حاکمیت در واقع به شدت مورد توجه قرار می‌گیره، چون مدرسه به عنوان نماینده حاکمیت در واقع متولی امر تربیته، ولی تربیت اصلی در خانواده شکل میگیره و شاید در مقوله های تربیت فردی به ویژه سهم خانواده شاید از نهادهای بیرونی هم پررنگ تر باشه. به عنوان اولیای دانش آموز در چرخش های تحول آفرین، خانواده صرفا تامین کننده بخشی از نیازهای مالی مدرسه نیست، بلکه جزء عوامل سهیم و مؤثر در تربیت. به عبارت دیگه تربیت فردی 100% در نهاد خانواده شکل میگیره و اصلی ترین رکن متولی این امر خانواده محسوب میشه و بعد از اون مدرسه به عنوان کانون تربیت محلی و محل کسب تجربه های جدید قطعاً یکی از ارکان مؤثر در اون خانواده است. ما در آیین‌نامه اجرایی مدارس هم که حتی قبل از سند تحول 20 سالی هست، شاید هم بیشتر، که مرجعیت قانونی داره، مشارکت خانواده ها رو در قالب یکی از ارکان پنجگانه مدرسه بعد از مدیر مدرسه و بعد از شورای معلمان در واقع انجمن اولیا مربیان تلقی کرده که اون ظرفیت هم یک ظرفیت فوق‌العاده قانونی بوده برای مشارکت. پس ما بستر قانونی برای این کار داریم، هم قبل از وجود سند و هم الان که سند تحول در واقع به عنوان یک سند بالادستی به عنوان راهکار بر همه فعالیت‌های آموزش پرورش در واقع مد نظر قرار می‌گیره. حالا اینکه چگونه توسعه بدیم این مشارکت رو، یعنی مشارکت جویی و مشارکت پذیری رو در چه قالبی در مدرسه سرلوحه کار قرار بدیم، به نظرم میرسه که موضوع اصلی این گفتگوه که این تعامل دو سویه، یعنی ارکان مدرسه با خانواده، خانواده با ارکان مدرسه و شاید صمیمیتر و نزدیکتر خانواده با دانش آموز، دانش آموز با خانواده به عنوان حلقه واسط در واقع اون رو هم حق خودشون بدونن و هم تکلیف. و ما الان در دوره متوسطه به جرئت میتونم بگم که از یک شرایط خیلی خیلی برخوردار مشارکت جو تا یک طیف خیلی خیلی بیگانه در واقع صرفا در حد امورات جاری مدرسه مورد داریم و مصداق داریم و انشالله بحث امروز کمک کنه به مشارکت حد اکثر.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. آقای دکتر بنیادی، همانطوری که خانم دکتر دوری اشاره به جایگاه و نقش خانواده داشت و معتقدم بود که در بحث مشارکت خانواده صرفا تامین کننده یک بخشی از هزینه های مدرسه نیست، و از طرف دیگه وقتی که ما توی برنامه ریزی استراتژیک میخوایم یک کاری رو برای یک قسمت بلخص آموزش پرورش انجام بدیم، خب ما اول وضعیت موجود رو باید رصد کنیم، بعد وضعیت مطلوب رو و نحوه رسیدن به وضعیت مطلوب رو از وضعیت موجود بررسی کنیم. من میخوام ببینم که وضعیت موجود رو از دیدگاه شما که مدرس دانشگاه هم هستید چطوری شما دارید میبینید؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران گرانقدر. هفته بزرگداشت مقام معلم رو تبریک عرض میکنم، همچنین خدمت جناب‌عالی و دیگر مهمانان ارجمند هم عرض تبریک دارم و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بحث مشارکت در مبانی نظری سند تحول برای اولیا و برای مردم هم به عنوان یک حق تعریف شده و هم به عنوان یک تکلیف، یعنی از دو منظر در واقع نگریسته شده، هم به نوعی اولیا مکلف و موظفند که با آموزش پرورش و حاکمیت و دولت همکاری بکنند و مشارکت بکنند و هم به نوعی حق دارند و به نوعی دولت مکلف است که شرایط مشارکت اونها رو فراهم بکنه. اگر ما بخوایم وضعیت عملکردی دولت‌های مختلف رو و آموزش پرورش رو در بحث مشارکت بنگریم، می‌بینیم که مردم هر جایی که احساس اعتماد کردن و اون اطمینان خاطر رو داشتند، جانانه آمدند و مشارکت کردند و اون فضای لازم رو برای مشارکت مهیا کردند. ولی متاسفانه در سابقه آموزش پرورش و سابقه عمل کردی مدارس ما، چون به مشارکت اولیا یک بعدی نگریسته شده و محدود به مشارکت مالی شده، اون اقبالی که اولیا برای حضورشون در مدرسه و کمک کردن به فرایند تربیت باید داشته باشن اتفاق نیفتاده و به نوعی این ظرفیت بسیار عظیمی که میتونه آموزش رو متحول بکنه و نظام تعلیم تربیت رو شکوفا بکنه، اهداف سنت تحول رو برآورده بکنه، بدون مشارکت صحیح و نظاممند اولیا شدنی نیست. اگر که باز بخوایم به صورت دقیق‌تر و مصداقی ورود کنیم به بحث مشارکت، در عملکرد آموزش پرورش مشارکت دو مصداق خیلی بارز و برجسته داره. یکی انجمن اولیا که شاید مهمترین اقدامی که انجام میدهد بحث دریافت کمک‌های مالی اون قبض‌هایی که صادر می‌کردند، و دیگر بحث مدارس غیر دولتی است. هر دو اینها یک مصداقی از مشارکت هستند، ولی مشارکت خیلی مفهوم وسیع‌تر و گسترده‌تری از این بحثی از این دو مصداقی که عرض کردم داره. شاید بشه گفت که اگر ما بخوایم مشارکت رو در مدارس محقق بکنیم، بهترین سازوکاری که در دنیا هم تجربه شده تجمیع حالا شورای مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و همه در واقع شوراهایی که حالا در مدرسه به شکلی بخشی از وظایف رو انجام میدن تحت عنوان هیئت امنای مدرسه است. یعنی به نوعی اگر آموزش پرورش بخواهد مشارکت همه اولیا رو در همه مدارس کشور جلب بکنه، بهترین سازوکار و بهترین راهکار هم مبتنی بر سند تحول و هم تجربه شده در کشورهای موفق دنیا در آموزش پرورش، اداره همه مدارس کشور به صورت هیئت امنای است. الان در ذیل سازمان مشارکت‌های مردمی اداره برخی مدارس به صورت هیئت امنای هست، ولی باز با چه روی کردی؟ با روی کرد دریافت کمک‌های مالی و مشارکت مالی مردم.
آقای دکتر، این جزء توی سند تحول دیده شده؟
بله بله، بحث مشارکت مردم عرض کردم.
نه مشارکت بله، ولی اینکه به صورت هیئت امنای همه مدارس
به صورت هیئت امنای در مبانی نظری سند تحول بله اشاره شده. در مبانی نظری سند تحول به وضوح اشاره شده و خدمت شما عرض بکنم اگر که به صورت غیر مستقیم هم بخوایم لحاظ بکنیم، در خیلی از راهکارهای سند تحول این موضوع و مشارکت مردم به شکل، حالا مشارکت مردم که عرض میکنم، مدرسه هیئت امنای وقتی میشه مشارکت معلمان هم هست، یعنی مفهوم مشارکت صرفاً به اولیا محدود نمیشه، مشارکت نهادهای محلی هم در واقع تأثیر گذاره و همه اینا با همدیگه همدل و همراه میشن و در جهت رفع همه مسائل مدرسه کمک خواهند کرد. وضعیت مدارس ما این که ما مشارکت رو به مشارکت مالی محدود کردیم، سبب میشه که مدیر مدرسه در مدرسه رو برای اولیا باز نمیکنه. یعنی چه؟ مدرسه یک فضایی است که سالن ورزشی اون، کتابخانه اون، سایت آیتی اون میتونه به عنوان یک فضاهایی که در خدمت مردم باشه قرار بگیره و در سند تحول مدرسه به عنوان کانون محله تعریف شده. یعنی چه؟ یعنی این که اگر نیازی بود کلاس آشپزی برای خانم ها، برای مادران در واقع دانش آموزان برگزار بشه، خب چه اشکالی داره در مدرسه باز باشه و اولیا بیان استفاده بکنن. وقتی که اولیا آمد دید این صندلی بچه در واقع مرتب نیست، این رنگ و فضای کلاس مناسب نیست، این تخت سیاهی که داره مناسب نیست، خود به خود و ناخواسته اولیا کمک خواهند کرد. ولی موقعی که ما اولیا رو دعوت میکنیم، یک ساعت دو ساعت سخنرانی میشه و بعد هم انتظار داریم که پول به ما بدهند بدون اینکه مدیر مدرسه مکلف باشه گزارش شفافی بدهد، گزارش تصویری ارائه بکنه، خب یک مقداری اکراه میشه. و از طرف دیگه یک ذهنیتی رو ما ایجاد کردیم که بله، اصل 30 قانون اساسی تاکید بر این داره که دولت مکلف آموزش رایگان رو برای همه فراهم بکنه. خب ولی آموزش رایگان با چه کیفیتی و در چه حدی؟ و آیا این مانع مشارکت مردم هست؟ و در استفساریه که از همین اصل از شورای نگهبان صورت گرفت، گفتن که نه، در واقع این به معنای مانع بودن برای مشارکت مردم نیست. جمع بکنم عرضم رو در این بخش. به نظر بنده اگر ما اولیا رو به راحتی در مدارس، در همه امور مدارس، در تصمیم سازی های مدارس، در تصمیم گیری مدارس، در برنامه‌های مختلف مدارس سهیم بکنیم و به اونها اطلاع رسانی بکنیم، برای نظرات اونها ارزش قائل بشیم، قطعاً مشارکت اولیا و مشارکت نهادهای محلی در آموزش بسیار بهتر از این خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. آقای دکتر اسدی، همانطوری که دوستان فرمودن، به هر حال متاسفانه مشارکت در آموزش پرورش بیشتر مشارکت مالی دیده شده. اولا من میخوام ببینم که چرا این اتفاق افتاده، و دوم این که چه نوع مشارکت های دیگه‌ای میتونه در شرایط مطلوب ایجاد بشه.
به نام خدا، بندم خیلی خوشحال هستم از اینکه دعوت عزیزان رو برای این گفتگو پذیرفته شده و در خدمت عزیزان هستیم. تبریک میگم ایام هفته معلم رو، و امیدوارم که فقط معلمین در این یک هفته دیده نشه، در کل ایام باید معلمین مورد تفقد و مورد محبت قرار بگیرن. اما حقیقت مسئله، من یه ذره با صحبتی که دوستانمون کردن و عزیزان که هستن، ادبیاتم متفاوته و دلیلم بر این است که ما دنبال باید معلول نگردیم، دنبال علتها بگردیم. ما یه بحثی داریم تحت عنوان مشارکت فرهنگی، یه موضوعی تحت عنوان فرهنگ مشارکت. اینکه ما چه باید بکنیم که مشارکت تحقق پیدا بکند، باید فرهنگ مشارکت رو به وجود بیاریم. مبانی که من پیگیری کردم توی آموزش پرورش ایران و حتی تو سند تحول، خیلی دنبال این نرفتیم که ما مبانی فرهنگ مشارکت رو روش کار بکنیم. یعنی بیسش که شامل یک فرایندیست تو خانواده، یه فرایندیست تو محیط اجتماعی، یه فرایندیست در مدرسه، مجموعه این مؤلفه ها میتونه یک بحث مشارکتی رو در شخصیت، در ذات انسان، تو تغییر رفتارهایی که هستش به وجود میاره. این زمانی که ورود پیدا میکنه تو اجتماع میشه مشارکت های اجتماعی. موقعی که ورود پیدا میکنه تو مباحث دانشگاهی میشه مشارکت دانشگاهی. میاد تو مشارکت مدرسه. اون علت اصلی که شاید خیلی از این اتفاق ها میفته و هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجس اسرار من، که به مثل این که ما مفهوم مشارکت رو میگیم تو مدرسه، میره به سمت مشارکت های اقتصادی، چون اصلا نفهمیدیم مشارکت مأموریتش چیه، ساحت های مشارکت چیه. مثال عرض بکنم خدمتون، ما موقعی که نظام آموزشیمون بر اساس نظام رقابت محور هستش، اولین چیزی که مشارکت رو میزنه زمین و از بین میبره این مباحث رقابتیه. یعنی به جای اینکه فرهنگ رفاقت و دوستی که مقدمه مشارکت هستش ما فراهم بکنیم، داریم با حوزه های کاری که داریم انجام میدیم، تابلوهایی که در کلاس نصب میکنیم و خیلی از چیزهایی که به عنوان محوریت مدرسه، حتی هنوز که هنوز ما جرئت نمیکنیم بیان کنیم که آقا دیگه این ملاک تیزهوشی و کمهوشی رو بذارید کنار، بیاد روی سینرژی مدرسه تو حوزه آموزش عمومی. اگر الان تو دنیا مطرح شده که تو پروژه بحث آموزش جهانی، که آقا پروژه Education for All، که آقا اونایی که سرعتشون زیاده سرعتشون کم کنن، اونایی که سرعتشون کمه سرعتشون زیاد کنن، گروه بره به سمت جلو، میخوان فرهنگ مشارکت رو، یعنی قرار همه موفق بشیم. موقعی که ما این برنامه نداریم به عنوان یه برنامه کلان، خب بچه‌هایی که امروز دارن بزرگ میشن و اینها میشن فردا آینده سازان این کشور، میشن والدین آینده، موقعی که این فرهنگ مشارکت در درونشون قرار نگرفته، حتما تو کار مشارکتی هم دخالت نخواهند کرد و فقط خودشون رو میبینن که آزاد بکنن. من نگاه هم بر اینه، میخوام خدمتتون عرض کنم واقعا مشارکت دفعتا اتفاق نمیفته، مشارکت یه فراینده. این فرایند رو باید کاملا ما واکاوی بکنیم، ببینیم از دوره طفولیت بچه ها، دوره طفولیتی که فرزندان ما دارن طی میکنن، اگر از اون موقع برنامه داشته باشیم که نوع ادبیاتمون، نوع فضاهامون، ببینید من خیلی صادقانه خدمتتون عرض بکنم، انقدری که ما به این کتاب‌ها و این نوشته‌ها و سندها داریم استناد می‌کنیم، به روش‌ها و برنامه ها اصلا نیومدیم مورد کنکاش و بررسی قرار بدیم. چه اتفاقی افتاده که امروز مثلا سیل میاد؟ ما فقط امروز که سیل اومد مواجه میشیم، باید یه برنامه براش بریزیم، یه کاری بکنیم. اما سیل اومدن شامل یک فرایندی بوده که اتفاق افتاد. درختو کندیم، جنگلو کندیم، هزار تا کار کردیم امروز. امروز اگه میخوایم مشارکت توی فضای